بله
الو، سلام خانم نبتی، شبتون
سلام،
بخیر.
شب شما بخیر. خوب
حمید
هستید؟
روشن هستم از رادیو
بله
ندا.
خوبی شما؟
زنده باشید. شرمنده ام اگر باز بی موقع مزاحم شدم، ولی
نه اختیار داری. نه
ولی میدونین قرض از مزاحمت واقعا این دلنگرانی ماست در این ایام عزیز در آستانه عید، از این خبرهای ناگواری که میرسه، از این ظلم بی حدی که به این عزیزان روا داشتند.
چیکار کنیم دیگه، خدا نگذره ازشون. والا
میگن دنیا دار مکافاته، چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. بالاخره باید اینا تقاص کارهای خودشون، این ظلمشون رو باید پس بدن.
نمیدونم والا، حالا خدا هم با اونا فعلا، هیچیشون هم نمیشه.
ضرب المثل هست که میگن چراغ هیچ ظالمی تا صبح نسوخته. حالا این روزگار سخت و تلخ و دشوار ادامه داره، ولی بالاخره سحر میشه
انشالله.
امیدواریم بله هرچه زودتر، به خصوص برای خانواده هایی که عزیزانشون در بند هست، زندان هستند، علل خصوص که اعتصاب قضا هم کردن در حق خواهی، واقعا دشواره. خواستم ببینم آیا امکان و مقدور هست که بفرمایید وضعیت عزیزان از چه قراره. گویا که چه عرض کنم، آتنای عزیز و گلرخ رو با ضرب و شتم از قرنطینه وارد بند کردند و اوضاع چجوری هست؟ آخرین خبرها چی؟ آیا تماسی داشتیم؟ ملاقاتی بوده؟
ملاقات که نه، ملاقات که اصلا آتنا نمیاد. ما هم که رفتیم چهارشنبه گذشته، رفتیم گفت که هم به ما گفتن که شما باید نامه داشته باشید، که ما دیگه نمیتونستیم برگردیم بریم اویل نامه بگیریم، چون دادیال جدید اویل هست.
عذر میخوام، ببخشید، یعنی برای ملاقات در زندان قرچک باید شما از زندان اوین نامه بگیری؟
بله، چون دادیار اونجا هستن، دادیار جدیدی که اومدن الان اونجا نشستن. چون قبلا همین میدون عک میرفتیم که همین حاج مرادی بود، اونجا میگرفتیم. الان دیگه دور شده دیگه. به آتنا گفته بودن که پدر مادرت اومدن میخوان ببینن تا همین چهارشنبه گذشته، که آتنام گفته بود که چجوریه، گفته بودن آره باید نامه داشته باشن، ولی اینا نامه ندارن. اونم ناراحت شده بود، گفته بود که نه شما دیگه، پدرم این همه راه رو بره برگرده دیر میشه، نمیخواد بهشون بگیم من دیگه اصلا نمیخواد بریم نامه بگیریم، یعنی دیگه نخواست ما رو ببینه، یعنی نمیتونه. تلفنم که همون روزی که اونا رو برده بودن، یعنی دوشنبه هفته گذشته، همون روز زنگ زده بود دیگه، با ما صحبت کرده دیگه، همونه دیگه، ما هیچ تماسی باهاش نداریم و هیچ خبری هم ازش نداریم. اینا هم که همه ما گفته بودیم درسته، با ضرب و شتم برده بودن. نشت
آخه به چه دلیلی ضرب و شتم مجدد که با ضرب و شتم از اوین بردند قرچک، تبعیدشون
آره.
کردن اونجا
درست.
تو قرچک ضرب و شتم
زوره دیگه.
بله زور.
چون آتنا اینا همش میگفتن تا تکلیفمون روشن نشه ما نمیریم. بعد اینا بند نمیرفتن، اینا هم چند وقتی که رفته بودن اونجا همش تو قرنطینه بودن، میگفتن نمیریم چون ما وضعیتمون باید مشخص شه. خب اینا هم یه سری دراویش ها دستگیر کرده بودن، یه سری همون 8 مارس اونا رو، اون خانوما رو دستگیر کرده بودن، میخواستن ببرن همونجا دیگه، اونجا بودن، شلوغ بود، اینا رو میخواستن ببرن تو بند. اینا هم خب نمیرفتن دیگه، میگفتن ما نمیریم. و هی شب اومده بودن، اون زندانی های خطرناک رو آورده بودن بالا سرشون، گفتم باید برین. اینا نرفته بودن که فرداییش میگه گارد فرستاده بودن، چند تا گارد، 10-12 تا گارد فرستاده بودن که به زور دیگه، خلاصه باز به زور و کشان کشان و اینا هم جیغ و داد و دریوری اینا رو برده بودن، که اینا رو برده بودن تو بند مادران، که اونا تو رسیده بودن دیده بودن که تلفن هست. آتنا دویده بود سمت تلفن که به ما خبر بده، که اونا هم تلفن ها رو همه رو قطع کرده بودن که تو چرا بدون اجازه ما تلفن زدی، که داشت با ما حرف میزد که اومدم تلفن ها رو قطع کردم بدون خداحافظی. خیلی دیگه اصلا نمیدونیم یعنی چجوری براتون بگم. آتنا بعد اون دوباره فکر کنم یه بار دیگه هم، نه همون روز زنگ زد دیگه، همون روز زنگ زد، برگشت گفت که آره اینا تا حالا که والا رئیس زندان اینجا ما رو حمایت میکرد، به ما گفته بودن که شما بیاین تو بند، ما خیلی خوبه براتون و میفرستیم بریم ورزش کنید و اینجا باشگاه داره و اینجا اینجوریه و اونجوریه. و الان حتی ما اینجا هم امنیت جانی نداریم. ببین چه کار که بلای سر ما آوردن. همینا رو داشت برای ما تعریف میکرد که اومدن دیگه ریختن تلفنات رو قطع کردن. گفت الان من اینجا واقعا امنیت جانی ندارم. تا حالا اینا اگه یه خود هوای ما رو داشتن الان هم دیگه نه. وقتی زندانیای خطرناک رو میفرستن بند ما با اون وضعیت میگه چقدر فوش و دریوری و شما چرا به فلانی اماممون توهین کردین شما به شهیدای ما توهین کردین. گفتم خب خودشون کی بودن؟ من از آتنا پرسیدم گفتم اونا کیان که مثلا شما میگی الان خطرناک که طرفدار آقا و طرفدار شهیدا هستن که اون تو هستن و خطرناک هم هستن. برگشت گفت ما اونا قاچاقچی ها خانمای قاچاقچی موادی ها. گفتم اونا موادی ها طرفدار آقا هستن موادی ها طرفدار شهدا هستن. نمیدونم والا. میگفت آره اومدن به ما گفت ما بهشون گفتم بهشون درس دادن یاد دادن که بیان با ما این برخورد رو بکنن. این یه جور شکنجه و عذاب و یه جور زجره دیگه دارن به ما میدن که اونا رو فرستادن سر ما اینجوری. بعد آتنا میگفت همه اصلا یک سره تو بندن. الان ما اومدیم تو بند اینا از صبح تا حالا همینجوری با ما دارن کلکل میکنن. هی راه میرن به ما فوش میدن که ما یه چیزی به اینا بگیم اینا دست رو ما بلند کنن. که ما کلی نشستیم نصیحتشون کردیم گفتیم هیچی نگیم ببینید تا وضعیت چیه. خب الان هم که دیگه متاسفانه شب عیده کسی جواب نمیده که الان صبح من خودم میخوام برم پیش همین دادیار جدید ببینم چی میشه چی میخواد جواب منو بده اصلا هست نیست. برم ببینم میتونم یه نامه بگیرم برای ملاقات چهارشنبه. یعنی اصلا میام بچه ها با هم ملاقات کنن. نمیدونم آتنا تنها نمیاد. آتنا میگه گلرخ هم باید خانوادهش بیان که با هم بیاییم ملاقات. خانواده گلرخ هم کسی نیست. مادرش جراحی کرده بند خدا شهرانن. اونا آمولن اینجا نیستن. پدرش هم که جانبازه اصلا نمیتونه. باید یکی همراهش باشه. اصلا موندیم دیگه. خلاصه از بیخبری دور از جون شما در میکنیم.
واقعا قابل توصیف نیست. واقعا سخت و دشوار هست. دلنگرانی عمیق هست. تو اونجا زندانی ها را تحریک کنند که به جان این عزیزان بیفتن. واقعا اونا امنیت جانی ندارم.
ندارم.
بله میدونم اینا برای فشار به خانواده ها هم هست و به خود زندانی ها هم.
بله میگفت الان خانمایی که ما رفتیم تو بر اونا خانمایی مثلا بچه کوچیک دارن آبستن هن. مثلا اینا با ما کاری ندارن ولی اینا رو میفرستن یه سری خطرناک ها رو میفرستن تو همون بر. گفتم آقا چرا این کار رو میکنن؟ گفت آقا مامان شکنجه دارن میدن ما رو دیگه. مامان دارن ما رو عذاب میدن دیگه اذیت. اینا رو چرا میفرستن؟ الان من فردا میخوام برم بگم آقا این چه الان شما یعنی خدا وکیلی من فردا برم به این دادیار بگم این چنین چیزایی شده میگه دروغ میگی کلن اینا.
بله خب اونا
واقعیت اصلا آره واقعیت نداره. همه رو شما دارین دروغ میگی. تو رومون وای میستن به ما میگن شما دارین دروغ میگی.
اینا به قول خودشون تو چشم میلیون ها بیننده نگاه میکنن دروغ میگن. حالا در مقابل یه مادر که از وضعیت زندان عزیز جگرگوشش تو زندان ابراز نگرانی میکنه واقعا هم هیچ ابایی ندارم. میگن دروغ هست ولی خب خود اینها تحریک میکنن دیگه.
بله بله خود آتنا میگه ما کاری با اونو نداریم. الان من برم فردا این حرف و حالا همین چیزایی که برای شما تعریف کردم میشینم برای اون آقا تعریف کنم همچی برنامه فلان روز پیش اومده این بلا رو سر بچه های ما آوردن. یعنی من الان با جرأت قسم میخورم که میگه دختر تو داره اونا رو اذیت میکنه. دختر شما اونجا فلان کاری کرده. دختر شما اونجا دهنش رو باز کرده توهین کرده فحش داده. همش همینو دارن به ما میگن. یعنی اجازه یه حرفی رو به ما نمیدن که ما بگیم. میگه شما اصلا دروغ میگی اصلا واقعیت نداره. همه دارن تو زندان گزارش میدن. رئیس زندان معاونت بچهای شما اینجوری اونجا سر صدا میکنن. چی بگیم ما دیگه اصلا حرفی داریم میتونه تو روی اینا وایسیم؟
خب وقاحتی که اینا دارند و این ظلمی که میکنند و توجیهی که میکنند واقعا آدم در پاسخ میمونه. ولی مثل روز روشنه به قول معروف از هر و شمس این عزیزان جز خوبی و نیکی و خوشبختی انسانها چیز دیگه ای مگه میخواستن؟ مگه آتنا غیر از این هست که فعال کودکان هست؟
نه دیگه اینا تبلیغ علیه نظامشون کردن دیگه. این فکر رو نمی کنن که خودشون دارن تبلیغ علیه نظامشون میکنن با این کارهایی که این بلاهایی که سر بچه های ما میارن. این بلاهایی که سر بچه‌های ما میارن، وقتی ما میبینیم صدای ما رو اونا گوش نمیدن، اونا به حرف ما اهمیت نمیدن، ما مجبوریم با دنیا با همه خبرگزاری‌ها مصاحبه کنیم، خودشون دارن تبلیغ علیه نظامشون میکنن، بعد به بچه‌های ما حکم میدن که اینا تبلیغ علیه نظام دارن میکنن. خب الان این چه کاری بود؟ شما بردینش بدون هیچ حکمی، بدون هیچ دادگاهی، بدون هیچ حکمی، نه قاضی تو دستور داده، نه اینو برداشتین بردین اونجا. الان نزدیک دو ماه دومام شده فکر کنم، دیگه چهارم بهمن اینا رو بردن.
بله داره دو ماه میشه. بله.
بله. خب شما اینا رو بردین، بعد بدونین که هیچی، بعد تازه اون شبم اون بچهای منو ورسن بردن بند، بعد معاون زندان اومده، معاون رئیس زندان اومده بهشون گفته که مثلا دوشنبه اینا رو بردن تو بند مادران، گفته که یک شنبهش آقای دادیار اومده، آقای داستانی اونو فرستاده که برای پرونده شما اومدن عقب شما که شما بیاین با اینا حرف بزنین، شما چرا نیومدید؟ این بچه‌ها اصلا شوکه شدن، میگفت اصلا ما موندیم، آقا کی به ما، هیچ کس به ما هیچی نگفته که اینا ما رو خواستن، مگه ما مریضیم، مگه ما مرض داریم که نیایم صحبت کنیم، نیایم، ما می‌خوایم از اینجا بریم، ما نمی‌خوایم اینجا بمونیم، جای ما اینجا نیست. بعد چطور اینا میان ما رو میخوان، ما میگیم نه ما نمیایم دیدنشون؟ ببین اینجوری همش دروغ، همش دروغ، همش دارن بچه‌های ما رو میکوبن، همش می‌خوان نابودشون کنن. بچه‌م داشتینی هلاک می‌شد، میگه اصلا تعجب کردیم وقتی به ما گفتن که آره شما رو خواستن، برای چی نیومدین؟ گفتم مثلا کسی نیومده به ما بگه.
البته اینا خانم نعمتی عذر میخوام میان کلامتون قطع کردم، ببخشید، واقعا اینا جنگ روانی کثیفی را انداختن، خودشون هم میدونن اینکه از اساس دروغه و میدونن این دروغ ها چه تأثیر مخربی میذاره.
واقعا واقعا آره شما نیومدین آقای دادیا رو ببینید، شما نیومدین بدن تو بندم نمیخواین بیاین؟ گفته ما اصلا ندیدیم، نه ما اصلا کی ماده به ما گفته، ما درخواست چند بار ما درخواست نوشتیم، نه جواب درخواستمون اومده، نه اومدن ما رو ببینن. بعد ما اون سری اول که رفته بودیم پیش همین آقای دادیار جدید، گفتیم شما رفتین اصلا قرچک؟ گفت بله رفتیم. گفتیم خب شما رفتین بچه های ما رو ببینین؟ خب من وقت نداشتم اصلا برم. خب جواب ما رو اینجوری میدن، بعد میرن به اون بچه ها میگن که ما براتون مأمور فرستادیم که شما بیاین اینو ایشونو ببینین و شما نیومدید. میگو آخه چرا دارن اینقدر دروغ میگن، چرا دارن اینقدر ما رو زجر میدن؟ بعد این گروخ با اون حالش، با اون وضعیتش، میگفت مامان 14 کیلو وزن کم کرده، نمیدونم افت شدید قند، افت فشار، اصلا این چه وضعی داره. الان هم ازشون خبر نداریم که اصلا چه بلایی سرشون اومده، چیکار کردن. بعد خود آتنام میگفت منم حالم بد شده، کلیه درد گرفتم، پلو درد، منو بردن اونجا بهداری، نمیدونم ازش سونوگرافی انجام دادن، نمیدونم چیکار کردن، دیگه قشنگ میگم وقت نداشت برای ما توضیح بده. میگو گفتن یه کلیت پر سنگه. خب الان این تکلیف این بچه چی باید بشه؟ کیسه صفراشو که از دست داده، حالا میشه انسانها با بدون کیسه صفرا زندگی کنن، ولی کلیتش دیگه از دست بده، من چه خاکی تو سرم کنم؟ یعنی الان چنان شدیدن ما نگرانیم، خانواده، پدر، من، خواهرها، چه وضعیه، چی باید بشه؟ الان من فردا برم بگم الان همین زهتا گفتم یه دروغ میگه، اصلا هیچ چیز نیست، مگه اون قبل نبود؟ مگه همش میگفتن دروغ میگه، مریض نیست، تعرض داره میکنه، که اون بلا سرش اومد. الان هم میگن، گفتن به من مامان کلی هم پر سنگ. خب ما بعد الان نمیدونیم خواست،
واقعا سخت و دشواره برای یک مادر که جگرگوشش در زندان به این وضعیت باشه و حضرات مسئولینم چنین جنگ کثیف روانی را بندازند و بیشتر اذیت کنند و خانواده ها را و اصلا پاسخگو نباشند. آخه جای این عزیزان زندان نیست.
اینا اگه بذارن بچه ها اونجا زنده بمونن، اینا خودشون اصلا از وجدان ندارن، اینا از وجدان نمیگیرن. الان خانواده های خودشون توی این شب عیدی، من اصلا نمیدونم که برج چندم برجه، چند روز مونده به شب عید، اصلا هیچ عیدی برای ما معنایی نداره، مفهومی نداره، هیچی، ما اصلا احساس نمی کنیم که عید داره میاد، چون اینقدر اعصابمون خورده، اینقدر دلمون خونه. بعد خانواده های خودشون عیدیشون، لباساشون، خریدشون، عیدشون، همه چیشون سر جاشون، اصلا حقوقاشون صد برابر مردم، همه دارن چجوری دارن زندگی میکنن، چجوری دارن از زندگیشون لذت میبرن. ببین چه روزگاری برای ماها درست کردن، برای امثال ماها. یعنی این خدا نمیبینه ما رو؟ این صدای ناله های ما رو نمیشنوه؟ خب تا بعد به ما یه دیگه چیزایی نشون بده. خدایا من کف نمیگم، میگم آخه به یه جور باید ما ببینیم، ببین دلمون خنک شه، خودشون دارن بهترین زندگی رو تو این مملکت میکنن، بهترین آسایش رو دارن، بهترین جای ایران دارن زندگی میکنن، اون وقت این بلاها رو دارن سر ما میارن. آخه نمیترسن اینا از خدا؟ الان داره شب عید میشه، من خدا میدونه نمیخوام وقتتون رو بگیرم، من الان 24 همین فروردین عروسی دخترمه، تالار دیدن، خب قبل اینکه این جریانات پیش بیاد اینا رفته بودن همه کارشون کرده بودن، الان من درگیر اونم، بعد خونه گرفتیم، اساس باید بگیرم، نه میدونم دارم چی کار میکنم، من میدونم یک کاری دارم میرم یک کاری براش انجام میدم، میام میگه 2 روز مریضم میافتم، دور از این شما، اعصابم همه چیزم به هم ریخته است، اصلا نمیدونی چه وضعی چه حالی ما داریم. از اون این دختره زار گریه میکنه، همین دختر کوچیکم، آخه من نمیتونم به خودم بقبولونم که خواهر من نیاد عروسی من، خواهر من تو عروسی من نباشه، ما 3 خواهری، ما که دیگه کسی رو نداریم، چرا نباید بیاد؟ خب اونم میگه من تا اینجا باشم به هیچ عنوان درخواست نمیدم و اگه به منم مرخصی هم بدم به من بیان بگن من نمیام بیرون. موندیم دیگه، اصلا همینجوری موندیم. خدا ببین چه روزگاری برای ما درست کرده. آخه من روزی چند بار خدا رو صدا میزنم، ناله میزنم از ته چی میگن اعماق قلبم، خدا رو صدا میزنم، خدایا تو به داد من برس، به داد امثال ماها برس، فقط من نیستم، اون مادر بیچاره سهل عربی، اون داره دق میکنه، اون یه دونه پسر، اون داره میمیره، اون نمیدونی اون چه حالی داره، بچه اون داره میمیره، الان شنیدیم اونو آوردن بیمارستان امام خمینی. خب از مردم خواستن که بیاین دیدنش، مثلا برین اونجا تحسن، برین مثلا در بیمارستان، مگه اینا بفهمن بوی ببرن، همه رو میگیرن دستگیر میکنن میبرن میندازن اونجا، بدو این ور بدو این ور، این 2-3 روز مونده به این شب عیدی، سند جور کن طرفو بیرون بیار، مگه منو نکردن اون تو؟ حالا بازم نمیدونم چجوری شد که حالا برای نگران نذاشتن، من داشتم اونجا نمیدونم چه حالی به من دست داده بود، برای خودم نگران نبودم، برای دختره که همراه من بود، خدای ما رو از هم جدا نکنن، میخوام اگه ما رو نگران دارن با هم نگران دارن، چه حالی داشتم 5 ساعت من اونجا بودم، چه بلایی سر من اومد، همینجوری این روزگار رو برای ماها درست کردن و خودشون خوشم واقعا میتونن زندگی کنن، دارن واقعا دارن میکنن دیگه، بهترین زندگی هم دارن میکنن، بهترین آسایش هم برای زن و بچه هاشون گذاشتن.
این درد دلهای یک مادر دلسوخته دیگه نیازی به هیچ اضافه کردن هیچ حرفی نیست، همه چیز رو گفتی خانم نعمتی، ولی واقعیت هم این هست که اینو اضافه کنم، واقعا هرچند که اینا دارن زندگی میکنن ولی همه جا هم اعتراض است و اینها خوابشون سخت آشفته است.
نمیدونم خدا، نمیدونم، ما فعلا هیچ که حریف اینا نیست و اینا همچنان دارن میتازن، نمیدونم چی بگم.
ولی خانم نعمتی میگن چراغ هیچ ظالمی تا صبح نسوخته،
انشالله که همینجوری باشه، خداوند به داد این بیگناهان برسه، این بچه های ما امثال بچه های ما واقعا بیگناهان، اون تو هست واقعا بیگناه، روز تا شب فقط من نشستم همینجوری تو خونه، بیرون نمیرم، همش دلشوره، نکنه یه خبری بدی بهم برسه، نکنه حال بچه هم اونجا بچه، نکنه چی شد گروه، چی شد این، چی شد چه بلایی سرشون اومد، حداقل اون تلفن رو ازشون گرفتن، اون تلفن رو داشتن، روزی 2-3 بار باشون تلفنی صحبت میکردیم، حداقل یه خورده آرامش داشتیم، آخه خدا نگذره ازشون که اونم گرفتن ازشون، تلفن ها رو هم ازشون گرفتن، فعلا هفته یه بار اونم 5 دقیقه فقط در حد حال احوال کردن، معمول بالا سرشون هم وایساده، آخه این چه ظلمیه، اینا چیکار کردن؟ اینا واقعا آدم نمیدونه از حکمت خداوند چی آدم بگه، چرا هیچیشون نمیشه، چرا هیچ بلایی سرشون نمیاد، چرا هیچ کار هیچ چیز هیچیشون هم نمیشه، جرأت هم نداری بری طرفشون، الان به خدا میخوام صبح برم، معلوم نیست حالا باشه یا نباشه، فقط ببین چجوری، اصلا نمیذاره، کاش که یکی زیر میبردم صداشون رو ضبط میکردم که نمیشه ببری، هر ازت میگیرن گوشی موشی همه رو میگیرن، ببین چجوری نمیذارن، اجازه نمیدن آدم یه حرف بزنه، هیچ جوری اجازه ای بهت نمیدن، اصلا اینقدر میگن یه پرونده برای دختر من به من نشون داد، به خدا قسم 2 وجب بود، آخه این چیکار کرده 2 وجب این پرونده دخترته، همجون موندم نگاش کردم.
در واقع خب این سند افتخارم هست که یک دختر شجاع جسور و فهیم در چنگ اینها در زندان اینها چنین مقاومتی میکنی، سرخم نکرده و مایه افتخارم هست که
داره خودشو نابود میکنه دیگه، آقا داره خودشو نابود میکنه، آقا داره یعنی با این کارا داره خودش رو از بین میبره و خودش ما میگیم تو باید زنده باشی، تو باید باشی، تو نباید از بین بری. هم گروه
بله
هم
زنده خوده. اینها را میخواهیم، اینها عزیزان ما هستند، نیاز داریم به این دختران جسور و فهیم. یعنی مبارزه اینجوری نیست که به تنهایی همه بار مسئولیت را دم به تنهایی به دوش بکشه، باید همراه و همگام بود.
میگه متاسفانه ایش که همراه نیست، ایش کس ایش نیست. الان تو این وضعیت، الان در این شرایط هیچ که نیست. انقدر اون روز ما رفته بودیم پیشش، انقدر شلوغ بود، همین دراویش ها رفته بودن، انقدر شلوغ شلوغ شلوغ. خودش داشت میگفت دیگه ببینیم من چقدر اینجا پرونده دارم، من چقدر اینجا کار دارم، میگه مثلا بریم دیگه، وقت شما ها رو دیگه ندارم، یه جوری به من میگفت شما دیگه برید. دختر این کار کرده، اون کار کرده، اون کار کرده، اون کار کرده، اجازه نمیداد یک کلمه ما حرف بزنی. حداقل این دادیار قبلی حرفای ما رو گوش میداد، کاری هم نمیکرد، میگفت کاری از دستم بر نمیاد، باید اینجا باشه، حداقل میذاشت ما حرف بزنیم. ولی این بگید این جدید دیگه اصلا نمیذاره ما حرف بزنیم، اجازه حرف زدن رو به ما نمیده. این میگم به حرفای ما گوش میداد، هر کی دلمون میخواست میتونستیم بگیم پیشش، ادعای دلمون رو خالی میکردیم، تحملم میکرد، به حرفای ما گوش میداد. آخرش هم میگفت من کاری از دست من بر نمیاد، دستور از بالا اومده.
بله پس همین واقعیت رو فرموده، دستور از بالاست، یعنی اینها بله. مهره بیش نیستند.
بله. اینجور جواب میدن. حالا این یکیه، یعنی اجازه بهت نمیده، انگار دختر من چه خیانتی چه جنایتی تو این کشور کرده، بگو 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 بگو، اصلا نمیذاره تو یک کلمه حرف بزنی. آخرش هم به ما برگشت گفت، البته من یه بار پیشش رفتم، دو بار الان پدر آتنا رفت، تنها رفته، میگه آره بریم، یعنی یه جوری به ما داشت میگه بریم که من خیلی ببینیم، الان بیرون منتظرم، میخوان منو ببینن، من کار دارم، باید نشینم.
بله. خب میگن پایان شب سیاه سپید است.
امیدوارم.
امیدوارم هر چه زودتر این روزهای سیاه و تلخ و دشوار بگذره و سال جدید، سال آزادی و رهایی عزیزان در بندمون باشه.
فقط نمیرن اونجا، زنده بمونن، فقط از بین نرن، سالم باشن. بازم ما این سختی‌ها رو تحمل میکنیم، چاره نیست، فقط اونا زنده باشن. من الان نگران فقط سلامتیشون هست، هر دو گروه هیچ فرقی نداره با آتنا برای.
بله هر عزیز در بند، بله آرزوی سلامتیشون هم داریم، امیدوارم. خانم نعمتی در واقع تمام گفتنی ها را گفتید و حضرات هم گوش کردن، من ممنونم از اطلاع رسانیتون. آرزو و امیدم این هست که هر چه زودتر این عزیزان آزاد بشند، به آغوش خانواده برگردند و هم خانواده و هم دوستان از دلنگرانی در بیایند.
ممنون از زنده باشید، دست شما رو درد نکنه.
خواهش میکنم، من دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، سلام برسانید و شبتون بخیر.
شب شما بخیر. ممنون، خدا حافظ.
خدا حافظ.